ساعت 11 قبل از ظهر. روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همکارم شمشاد زدران آهنگ قبلی پشتوی را که شنیدین به مادر خود در کابل تقدیم کرده است. دوستان عزیز، اسلام آباد امروز میزبان یک دوری دیگر نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک میکند. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح با طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر داده است. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت 4 تن از طالبان مسلح در آن ولایت کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قصر سفید بمبگذاری‌های دیروز در بغداد را تقویت کرده است. تفصیل اخبار. قرار است پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح با طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. در این نشست عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان و نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای پاکستان با نمایندگی از افغانستان شرکت میکند. او در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
با وضاحت طالبان راه جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن. اضافه‌تر بحث ما برامو اقدامات بعدی که اینا حاضر نشدن برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهد بود.
پیش از این چهار نشست چهار جانبه به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد و کابل برگزار شدند. مقام های افغان گفتند که در چهارمین نشست پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح می کند، اما به گفته حکومت افغانستان طالبان این تعهدش را عملی نکرد. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر داده است. شی جین پینگ در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داد که نظامیان افغان را در مبارزه علیه شورشیان یاری می‌رسانند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی برای رادیو آزادی گفت که این دیدار دیروز در پکینگ صورت گرفت.
رئیس جمهور چین گفتند که اینا آماده همکاری با نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان هم هستند تا از این طریق تروریسم در افغانستان شکست بخوره.
مشخص نیست که چین نیروهای افغان را در جنگ علیه تندروان چگونه کمک میکند. چین یکی از کشورهای بزرگی است که پشتیبانیش را از پروسه صلح افغانستان نیز اعلام کرده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، مقام های فنلند دیروز گفتند که امنیت افغانستان بد نیست و پناهجویان افغان به هر منطقه افغانستان بازگشته می توانند. در گزارش به نقل از مقام های فنلند گفته شده است که سال گذشته 5200 افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند. گزارش شده است که 32500 پناهجو از افغانستان، سومالیا و عراق سال گذشته خواهان کسب پناهندگی در فنلند شدند. بر اساس گزارش این رقم در مقایسه با شمار پناهجویانی که در سال 2014 در آن کشور درخواست پناهندگی داده بودند 9% افزایش را نشان می‌دهد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت 4 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دگرمن غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 پامیر امروز به رادیو آزادی گفت این حمله شام روز گذشته در ولسوالی دشتی ارچی این ولایت انجام شد. به گفته منبع که در میان این تعداد کشته شدگان مولوی محمد ناصر یک تن از قماندانان مهم طالبان مسلح نیز شامل است. آقای کریمی همچنان گفته است این افراد زمانی مورد هدف حمله هوایی قرار گرفتند که سوار بر یک موتر نو سراچه از یک محل به محل دیگر در حال حرکت بودند. تا اکنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. مسئولین حکومتی ولایت کنر میگویند ساختمان 4 مکتب در این ولایت از سوی افراد ناشناس تخریب شده است. سید جمال الدین حسنی رئیس معارف این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از مکاتب در ولسوالی مانوگه این ولایت تخریب شده است. با گفته منبع تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و مسئولیت این تخریبکاری را تا حالا کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. کار ساختمان یک مکتب در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. دفتر والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است این ساختمان به هزینه 8 میلیون افغانی از کمک های بانک جهانی اعمار شده است. در اعلامیه گفته شده که این مکتب دارای 8 اتاق درسی و 5 اتاق اداری بوده که مجهز با امکانات و لوازم درسی است. گنجایش بیش از 600 تن از شاگردان دختر و پسر را دارد. مسئولین معارف ننگرهار گفتند با اعمار این مکتب مشکلات شاگردان محل مرفوع شده است. و امروز نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 68 افغانی و 75 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 97 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 648 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قصر سفید بمبگذاری های دیروز در بغداد را تقبیح کرد. در این بمبگذاری ها بیش از 60 تن کشته و اضافه از 100 نفری دیگر زخمی شدند. قصر سفید گفته است که در حملات وحشیانه غیر نظامیان عمدن هدف قرار گرفتند. این بمبگذاری ها عمدن در محله شایانشین صورت گرفت. به نظر می رسد که هدف از اجرای این حملات آزمایش وحدت میان نیروهای ملیشه‌ای شایع رقیب در عراق است. مرگبارترین حمله در یک بازار در منطقه شمالی الشعب صورت گرفت. در این حمله که گروه دولت اسلامی مسئولیتش را به عهده گرفته 44 غیر نظامی کشته شدند. پس از انفجارها حیدر العبادی صدر اعظم عراق دستور بازداشت رئیس امنیت این منطقه را داد. مذاکرات بین المللی بدون تعیین تاریخ جدید برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه پایان یافت. این مذاکرات برای تقویت پروسه صلح در سوریه دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. اما همه طرف‌ها در ملاقات دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه تعهد سپردند که برای تقویت آتش بس شکننده میانه نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد و جنگجویان میانه روی اپوزیسیون هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مشترک ریاست نشست دیروز را به عهده داشتند. لاوروف در یک نشست مشترک خبری با کری و استیفن دمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه چنین گفت: اونگه در از پایان فوریه زمانی که توقف خصومت‌ها اعلام شد سطح خشونت‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. استیفن دمیستورا افزود که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه برای مدت طولانی به تأخیر نخواهد افتاد. و خبر آخرین که گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در یک درگیری شدید در منطقه جدا شده نگورنو قره‌باغ کشته شدند. درگیری دیروز از زمان درگیری 6 هفته پیش از به این سو شدیدترین جنگ خوانده شده است. در آن درگیری مرگبار ده‌ها تن در این منطقه به قتل رسیدند. یک روز پیش از درگیری دیروز رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان روی احترام به آتش بس و تلاش برای سرگیری گفتگوهای صلح توافق کرده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم سلطان محمد سرور را همراه باشید.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اسلام آباد امروز میزبان یک دوری دیگر نشست چهار جانبه گفتگوی صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک می کند. وزیران خارجه ناتو در نشست در بروسلز درباره ادامه کمک ها با نیروهای افغانستان بحث و گفتگو می کنند. مقامات امنیتی سرپل از بهبودی وضعیت امنیتی در سطح این ولایت خبر می دهند.
با فضل خداوند متعال فعلاً وضعیت در تمام نقاط ولایت سرپل بهتر شده و بهترتر میشه. با فضل خداوند متعال فعلاً وضعیت نرمال است.
وزارت زراعت افغانستان با ایجاد فارم‌های مرغداری زمینه کار خصوصاً برای زنان در هرات را مهیا می‌سازد.
می خواهیم مرغا بگیریم، از اونها جوجه بگیریم، پول به دست بیاریم، تخم مرغ بفروشیم، پول به دست ما میآید، به مشکلات ما به درد ما می‌خوره.
مطبوعات امروز کابل را نیز مرور میکنیم و گزارش های از تحولات اخیر در شرق میانه هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنین. با ما باشید. اسلام آباد امروز یک بار دیگر میزبان نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین درباره گفتگوی صلح افغانستان است. رئیس جمهور چین انتظار دارد تا تعهداتی که در نشست‌های چهار جانبه قبلی سپرده شده عملی شوند. شی جینگ پینگ دیروز در دیدار با رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفت تلاش می‌کند تا این تعهدات تطبیق شوند. به گفته مقام‌های افغان در چهارمین نشست چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح کند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان تشویشش را به خاطر عملی نشدن تعهدات پاکستان در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان با چین در میان گذاشته است. نماینده های چین در چهار نشست چهار جانبه در باره گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کرده بودند. رئیس اجرایه حکومت افغانستان از رئیس جمهور چین خواسته است تا پاکستان را به عملی کردن تعهداتش وادار بسازند. عبدالله عبدالله و شی جینگ پینگ دیروز در پیکینگ با هم دیدار کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه درباره جزئیات این دیدار به رادیو آزادی گفت:
رئیس اجرائیه افغانستان در این ملاقات از تلاش‌های چین به خاطر صلح در چوکات چهار جانبه تشکر کرد، ولی اظهار داشت که تعهداتی که از او ادرس به افغانستان داده شده به او عمل نشده، نتیجه لازم از این تعهدات نگرفتیم و از چین خواست که در این بخش از تاثیرگذاری خود استفاده کنند و کشورهای منطقه مشخصا پاکستان که عضوی از این گروه هماهنگی اینا را وادار به همکاری بسازند و وادار به عملی نمودن تعهداتشان بسازند.
شی جینگ پینگ در پاسخ تأکید کرده که تعهدات باید عملی شوند. او تعهد سپرده که از پاکستان خواهند خواست تا به تعهداتش پابند بماند و در ارتباط به پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. باز هم جاوید فیصل:
اینا وعده سپرد که در این بخش همکاری میکنن و از جوانب گروه هماهنگی چهار جانبه میخواهند که مطابق به تعهدات عمل کنند تا بالاخره صلح در افغانستان بیاید.
پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح افغانستان امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این نشست عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین پس از برگزاری چهار نشست یک نقشه راه برای صلح را ترتیب دادند. در چهارمین نشست زمان مذاکرات مستقیم صلح با طالبان هم مشخص شد. حکومت افغانستان میگوید یکی از تعهدات پاکستان این بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح میکند. پاکستان همچنان تعهد سپرده بود که علیه طالبان مخالف مذاکرات صلح اقدام میکند. اما به گفته دواخان مینپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پاکستان به این وعده هایش عمل نکرده است.
در نشست های کمیسیون چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کند.
طالبان اعلام کردند که یکی از پیش‌شرط‌هایشان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور است. آنها گفتند تا زمانی که شرایطشان پذیرفته نشود با جنگ ادامه خواهند داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیران خارجه ناتو در بروکسل درباره ادامه کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آنها یک جا با دیگر شرکای بین‌المللیشان در مورد دو موضوع مهم دیگر نیز در مورد افغانستان گفتگو می کنند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی با بروکسل، پایتخت بلژیک.
افغانستان در صدر آجندای نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم قرار دارد. این نشست روز پنجشنبه رسما آغاز می شود و روز جمعه پایان می یابد. یک مقام ناتو بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که در روز جمعه در مورد سه موضوع کلیدی درباره افغانستان بحث خواهد شد. این مقام افزود مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، حمایت مالی از نیروهای افغان و همکاری درازمدت سیاسی و عملی با افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. مأموریت قاطع ناتو در بهار سال 2015 میلادی در افغانستان آغاز شد که هدفش آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در حال حاضر شمار نیروهای ناتو و شرکای بین المللی آن در چارچوب مأموریت حمایت قاطع و 12813 سرباز می رسد که از میان 39 کشور لوکزامبورگ تنها یک سرباز و ایالات متحده آمریکا 6954 سرباز دارد. وزیران خارجه ناتو با شرکای مأموریت حمایت قاطع و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز جمعه برابر با 20 ماه می در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2020 میلادی نیز بحث خواهند کرد. قرار است جنرال جان نیکلسن، قماندان آمریکایی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک کند. ناتو و جامعه جهانی در جریان نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کرده بودند که همساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک خواهند کرد. از این مقدار پول ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار، جامعه جهانی در کل حدود 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلار آن را متعهد شده بودند. نزدیک به 2 ماه بعد از این نشست، اجلاس سران ناتو قرار است در وارسا پایتخت پولند برگزار شود که در آن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. هدف اصلی ناتو در افغانستان کمک و برقراری امنیت سراسری است تا اطمینان حاصل شود که این کشور دوباره و پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی، بروکسل، مقر ناتو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. مقامات امنیتی در سرپل از بهبودی وضعیت امنیتی در سطح این ولایت خبر داده میگویند آنها در نظر دارند در روزهای آینده به منظور بازپسگیری ولسوالی کوهستانات عملیات تصفیهوی را اندازی کنند که در آن صورت وضعیت امنیتی مطمئن تر از حالا خواهد شد. ولسوالی کوهستانات که از 8 ماه به این سو در کنترل مخالفان دولت است و نیروهای امنیتی هنوز نتوانستند که آن را پس بگیرند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
سمونوال محمد نعیم اندرابی، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سریپول، در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت وضعیت امنیتی نسبت به یک هفته گذشته در سطح این ولایت و خصوص در مسیر شاهراه سریپول جاوزجان و راه‌های ارتباطی ولسوالی‌های ششگانه این ولایت بهبود یافته است. آقای اندرابی علت بهبودی وضعیت امنیتی را در این ولایت راه اندازی عملیات‌های تصفیهوی نیروهای مشترک امنیتی افغان در مناطق ناامن و وارد شدن تلفات سنگین برای مخالفین مسلح دولت عنوان می‌کند. وی همچنان می‌گوید
با فضل خداوند متعال فعلا وضعیت در تمام نقاط ولایت سریپول بهتر شده و بهترتر میشه. با فضل خداوند متعال فعلا وضعیت نرمال است، مردم همکار هستند، مردم بسیار همکاری داره با ما. تا هنوز دیتو تغییر قابل ملاحظه ما نمیبینه. انشاءالله در آینده نزدیک یک عملیات بسیار قوی را بالای از او انجام خواهد دادیم و ولسوالی کوهستان دشمن دوباره به دست خواهد آورده.
در این حال شماری از مردم سریپول نیز از بهبودی وضعیت امنیتی ابراز خرسندی نموده میگویند. قبلا در مسیر شاهراها مشکلات ناامنی وجود داشت و از این مسیرها مردم بیگناه و ملکی اختطاف و چور و چپاول میشدند، ولی با تلاش ها و از خودگذری های نیروهای امنیتی این شاهراها کاملا امن گردیده است. محمد رضا یک تن از باشندگان شهر سریپول گفت:
در مدت چندین وقت است که در سر پلان های دقیق دولت که در رابطه با مسائل امنیتی دارم، وضعیت الحمدلله شکر خوب است. مردم در فضای صلح آرامی زندگی میکنه و بعضی مشکلات امنیتی که در بعضی مناطق دوردست قرار داره و هم قابل تشویش است که باید بازم دولت با پلان های دقیق امنیتیشان مسائل امنیتی را حل بکنند تا مردم ما در آرامش به سر ببرند.
اما تعدادی از فعالان مدنی از نیروهای امنیتی میخواهند تا از فایرهای سلاح‌های ثقیله در داخل شهر از طرف شب که باعث تشویش مردم میگردد جلوگیری نمایند.
عالم رحمانیار از وضعیت امنیتی سریپول گزارش میداد. از سریپول سر به ولایت هرات میزنیم. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان فارم‌های کوچک مرغداری را به ارزش 5 میلیون افغانی در ولسوالی‌های کرخ و انجیل هرات ایجاد کرده است. مسئولان این برنامه تأکید می‌کنند که با ایجاد فارم‌های مرغداری زمینه کار خصوصاً برای زنان مهیا می‌شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
200 تن از زنان ولسوالی های کروخ و انجیل ولایت هرات بسته‌های حمایتی پروگرام های مرغداری را دریافت کردند تا بتوانند برای رشد اقتصاد خود و خانواده‌شان تلاش کنند. این افراد بعد از آموزش های لازم در بخش حفاظت از فارم های کوچک مرغداری دست به کار می شوند. آنان می گویند:
می خواهیم مرغ بگیریم، از اینا جوجه بگیریم، پول به دست بیاریم، تخم مرغ اینا بفروشیم، پول به دست ما می آید، به مشکلات ما به درد ما می خوره.
اما درسایی که دادم همه یاد گرفتیم، یاد نداشتیم. مرغا که تو داره وکسین نکنیم مثل بچه خود بری که بین میره. چیزایی که درس دادم همه یاد گرفتیم، یاد نداشتیم جلوی تو ما که مرغ ما چی رو انجام کنه.
ولی همین هم مصرفیاتیه، بخونه تاشیم شیشی مدین بولا انجام میکنیم، ما استفاده میشه و مرتکا ما میتونیم کمک کنیم. مصرف بولاریم چیزی به خرج خونه مصرف میکنین، چیزی مرغ میگیرین، چیزی گوسفند میگیرین، یک چیزی مفاد ازی پیدا میکنه که فایده با ما بشه. دیگه
حامد خسروی مسئول برنامه کارد ایف در هرات میگوید این برنامه تاکنون 16 فارم مرغداری را در این ولایت ایجاد کرده است. او میگوید آنان میکوشند تا از این طریق فرصت‌های شغلی را برای باشندگان ولسوالی‌ها به ویژه زنان فراهم سازند.
هدف برنامه توانمندسازی مردم دهات، ایجاد فرصت‌های کاری، شغلی و تجارتی در سطح ولایت هرات است. ما در حقیقت خواستیم که نیروهای بالفعل به نیروهای بالقوه تبدیل بکنیم، به این معنی که بتوانیم خانم‌هایی که درآمد اقتصادی ندارند یا درآمد نیستند، ما بتوانیم خانم‌ها را در سطح دهات توانمند بسازیم.
از سوی هم فقیر احمد بیانگر، رئیس زراعت، مالداری و آبیاری ولایت هرات، از روند روبه رشد فارمای مرغداری در هرات سخن میزند. آقای بیانگر گفت همکنون 120 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد. او میگوید این آمار نشان میدهد که هرات در این بخش خودکفا شده و ضرورت به واردات کشورهای همسایه را ندارد.
در هرات اگر در مجموع بگیم ما بالای 120 فارم مرغداری داریم. ما بازار هرات کاملا پر کردیم. از لحاظ مرغداری هرات به سطح خودکفایی رسیده و همین پروگرامی را که شما میبینید ما تمام این زنجیره را میخواهیم تکمیل بکنیم. یعنی هم جوجه مرغ در هرات تولید بشه، هم گوشت مرغ در هرات تولید بشه، هم تخم مرغ در هرات تولید بشه و هدف نهایی مستعد شدن اقتصادی خانواده ها هست در هرات.
باید گفت که وزارت زراعت، مالداری و آبیاری این برنامه را به همکاری وزارت های احیا و انکشاف دهات، مبارزه با مواد مخدر و مالی روی دست گرفته است. گفته شده است که 30% از هزینه فارمای کوچک مرغداری از سوی متقاضیان پرداخت می شود و 70% دیگر آن را برنامه کاردیف متحمل می شود. از سوی دیگر تخمین زده می شود که با ایجاد فارمای مرغداری از سوی برنامه کاردیف در هرات دستکم 600 تن به صورت مستقیم و همچنان بیش از 5000 تن به صورت غیر مستقیم مشغول کار می شوند که 40% آن را زنان تشکیل می دهند. برنامه کاردیف در نظر دارد تا حدود 3 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر رشد زنجیره فارم مرغداری و لبنیات در هرات هزینه کند که قسمت از این برنامه ها انجام شده و بخش دیگر آن نیز در حال اجراست. کاردیف تقریبا از یک سال به این سو در هرات فعالیت می کند، اما این نهاد قبلا فعالیت های را در ولایات بدخشان، پروان و جلال آباد آغاز کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم. مخصوصا مهمان محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ساعت 11 و 25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه ها و نشرات چاپ امروز کابل را ببینیم که چه نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها و مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به پنجمین دور نشست چهارجانبه درباره صلح اختصاص داده اند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته است که پاکستان بار دیگر میزبان نشست چهارجانبه درباره صلح است. این روزنامه در سرمقالهش نیز به همین موضوع پرداخته و گفته است انتظار می رود اشتراک کنندگان پنجمین دور نشست چهارجانبه بر پاکستان فشار وارد کند تا این نشست طوری که لازم است نتیجه بدهد. نویسنده سرمقاله می گوید که پاکستان در حاضر ساختن طالبان مسلح برای مذاکره با حکومت افغانستان نقش مهم دارد و این دور نشست چهارجانبه نیز بدون همکاری صادقانه پاکستان نتیجه در قبال نخواهد داشت. روزنامه ویسا نیز در مطلب به دور پنجم نشست چهارجانبه درباره صلح پرداخته و به نقل از حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که در این نشست روی عملی شدن تعهدات قبلی بحث می شود. در مطلب اظهارات دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز به نشر رسیده که گفته است تا زمانی که پاکستان در خصوص صلح با افغانستان تعهداتش را عملی نکند اشتراک در همچون نشست ها جز ضیاع وقت نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. روزنامه سرنوشت سخنان فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه را به نشر رسانده که گفته است روسیه و سازمان ملل متحد باید در روند گفتگوهای صلح شریک ساخته شوند. در مطلب به نقل از آقای مسلمیار گفته شده که همه مردم از سیاست دوگانه پاکستان در برابر افغانستان آگاهی دارند و به همین لحاظ بدون ضمانت نباید بر اسلام آباد اعتماد شود. سرنوشت در سرمقالهش نیز به موضوع نشست چهارجانبه صلح پرداخته و گفته است که حکومت افغانستان باید دور از فشارهای آمریکا در این راستا موقف واضح داشته باشد. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته است که در چهار دور نشست‌های چهارجانبه درباره صلح آمریکا و چین طرف ملامت را مشخص نساخته و ممکن بار دیگر نیز چنین شود. نویسنده سرمقاله میگوید که در دور پنجم نشست چهارجانبه اشتراک کننده ها باید جانب سلامت و ملامت را در نظر گرفته و درست عمل کنند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که در نشست امروزی چهارجانبه درباره صلح باید از پاکستان خواسته شود که به چه علت با افغانستان، آمریکا و چین در موضوع صلح فریبنده عمل می کند. نویسنده سرمقاله گفته است که اگر به این مسئله کشورهای اشتراک کننده در دور پنجم نشست چهارجانبه درباره صلح توجه نکنند، این نشست نیز بی‌مفهوم بوده و نباید انتظار نتیجه مثبت را از آن داشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی که شهید زاده تخلص می کنند از ولایت هلمند نوشتند که پاکستان هیچگاه در امر صلح در افغانستان همکاری نخواهد کرد، پس نباید امیدی از این کشور داشت. شنونده عزیزی دیگری به نام نواب خان مینپال از کلمان ولسوالی علینگار لغمان می نویسد که این نشست چهارجانبه در اسلام آباد کدام تأثیر بر پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت. و شنونده به نام محمد ولی همت از هلمند می نویسد که اگر افغانستان یک هیئت عالی رتبه به نشست چهار جانبه بفرستد، نتایج مثبت انشاءالله در قبال خواهد داشت. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را میشنوید و گزارش هم از تحولات اخیر در شرق میانه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح با طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر داده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت 4 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مسئولین حکومتی ولایت کنر میگویند ساختمان 4 مکتب در این ولایت از سوی افراد ناشناس تخریب شده است. کار ساختمان یک مکتب در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. خسرو سفید بمبگذاری های دیروز در بغداد را تقبیه کرد. در این بمبگذاری ها بیش از 60 تن کشته و اضافه 100 نفر دیگر زخمی شدند. مذاکرات بین المللی بدون تعیین تاریخ جدید برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه به پایان یافت. و گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در یک درگیری شدید در منطقه جدا شده نگورنو قره‌باغ کشته شدند.
تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. فرانسه دیروز شنبه اعلان کرد که اجلاس سران به خاطر احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به تعویق افتاد. قرار بود این اجلاس در آخر ماه می جاری دایر شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است این اجلاس در تابستان سال جاری دایر خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور فرانسه میگوید اجلاس سران به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین که قرار بود در ماه جاری تدبیر یابد به تعویق افتاد. به گفته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این اجلاس در تابستان امسال دایر خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حالی که توافق ایجاد دو کشور که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شد مؤثر نیست و اکنون توجه بیشتر امریکا به انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور معطوف است، فرانسه همراه با چند کشور دیگر تلاش می کند تا به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین یک کنفرانس بین المللی را قبل از انتخابات ماه نوامبر امریکا دایر کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه به رادیوی یوروپ یک گفت ژان مارک ایرول وزیر خارجه این کشور پیشنهاد کرده بود که این اجلاس به تاریخ 30 ماه می دایر شود، اما جان کری وزیر خارجه امریکا در این تاریخ مصروف است. فرانسوا اولاند گفت جان کری به تاریخ 30 ماه می آمده نمی تواند. اجلاس به تعویق افتاد اما صورت خواهد گرفت، در تابستان دایر می شود. رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر چیز دیگر نشود این پیشنهاد فرانسه ضروری است. اگر موقف قوی فرانسه نباشد استعمار، حملات، منازعات و حملات تروریستی ادامه خواهد یافت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مورد فیصله ماه گذشته اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نیز ابراز ناراحتی کرد که رابطه اسرائیل را با مقدس‌ترین محل یعنی مسجد الاقصی نپذیرفت و اسرائیل از این مسئله آزرده شد. در این فیصله اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از اصطلاحات عربی در مورد مسجد الاقصی و دیوار براق کار گرفته شده است. فرانسوا اولاند گفته است که متن این مصوبه اداره یونسکو بر اساس پیشنهاد اردن تعدیل شده است.
ما مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
و با شنیدن این آگهی میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام های مربای مرچ و آشیانه. قبل از اینکه پروگرام مربای مرچ را بشنوید توجه کنید به پروگرام آشیانه.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، شما را به برنامه امروزی خوش آمدید میگوییم. چرا بعضی ها عادت دارند به کارهای شخصی دیگران مداخله کنند؟
کسی که بیکار باشه، مصروفیت های سالمه نداشته باشه، همچنان آگاهی علمی و اخلاقی را نمی داشته باشه، از این لحاظ است که یا مداخله می کنه.
آیا در موضوعی که اصلاً به ما ربط ندارد ضرور است خود را دخیل بسازیم؟
تجسس نظر به آیت صریح قرآن عظیم شان حرام هست.
و حل این مشکل چیست؟
با تقویت معارف و امور تربیتی علمی و تعلیمی جلوی این و نواقص جامعه بگیریم.
این موضوعات برنامه این هفته است. با رادیو آزادی باشید. در خانه هر کسی را باز نکن. قبل از ورود به هر مکانی ابتدا در را بزن و پس وارد خانه شو. اینها آموزش‌های تربیتی اولیه کودکان و اطفال است که تا پایان عمر همراهشان خواهد بود و هدف این کار حفظ و رعایت حریم شخصی خود و دیگران است. به همین ترتیب میتوان گفت که فرهنگ احترام و حفظ حریم شخصی تربیت است که از کودکی شکل میگیرد. هرگاه از کودکی به فرزندان مهارت‌های برای احترام به حریم شخصی دیگران و حفظ استقلال آنان به طور صحیح آموزش داده شود، میتوان انتظار رسیدن به جامعه را داشت که در آن هیچ کس به بهانه جستجو در کارهای دیگران زندگی دیگران را به خطر نیندازد و عزت نفسش را نیز زیر سوال نبرد. صفدر یکی از دکانداران انتیک فروشی شهر نو کابل میگوید مداخله کردن در زندگی شخصی دیگران اکنون در بیشتر خانواده های افغانستان رواج پیدا کرده و عادت شده است. آقای صفدر هم از یک خانواده نام گرفت که از اثر مداخلات دیگران زندگی زن و شوهری به طلاق انجامید.
همشیره دختر به خانه خوار خود رفته، اونجا که دیده خامخا خانه است، یک کار مشکل پیش می بین خصوص و نو، بین شوهر و خانم پیش می یا بین ننو و دختر. چون این دختر مداخله کرده بر فامیل خود زنگ زده که شما چرا این دختر ده به جای داده این دویق قسم کردین، حالا فلان کشت یا شاید کدام سیلی کدام چپات زده باشن، اما اونا در حالت حسابانی خود کنترل نتونیستن، قال مقال و سرسدام کردن، دستم دختره که گرفتن بردن خونی خود که نال بیای باز از ما ببر. باز داله گپ شنم در طلاق رسیده و دو سی محکمه را این چیز داده و تو خط فیلن ما بسر چشم دید خود میبینیم که اون چیشته.
مداخله کردن در حریم شخصی دیگران از لحاظ دین اسلام هم کار مناسب نیست. عبدالهادی صافی یک تن از علمای دینی افغانستان میگوید تجسس و پشت رازها و عیبهای دیگران گشتن از نظر اسلام کار نارواست.
تجسس نظر به آیت صریح قرآن عظیم شان حرام هست و خداوند جل جلاله می فرماید که ولا تجسسو، در زمره گناههای کبیره که خداوند جل در قرآن عظیم شان ذکر میکنه، ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، خداوند جل می فرماید که تجسس نکنین، پشت عیبهای دیگران نگردین و غیبت برادر مسلمان تانه نکنین.
به گفته این عالم دین، انسان یک موجود اجتماعی است و در ساحه کار با مردمان زیادی در تماس است و زمانی که شخص مصروف کارهای خصوصی و یا هم در تلفن شخصیش مصروف می شود، نباید دیگران خود را شریک رازهای وی ساخته و بخواهد از رازهای او بداند.
موبایل ما یگان وقت در شعبه ما، در سم، در مکتب، امثال از جاها فراموش می شود. کسی از کورتی خود خود را به خاطر وضو کردن، به خاطر اینکه هوا گرم میشه یک جای میمانه، خواهرای ما دستکال می داشته باشن، اینو یک جای میگذارن. این مواردی هست که ما حق نداریم بدون اجازه از اینا، حتی اگر زنگ هم میایه اینطور اگر عاجل نباشه یا اگر از طرف مقابل برای ما توصیه نشده باشه، ما حق نداریم که حتی زنگ از اونها را جواب بدیم. ممکن یک انسان در شعبه هست، از طرف خانم یک روز فامیلی را برای شوهر خود میخواد بگه، در این موارد زدن یک خیانت هست، سرقت هست. حتی ما با چشم خود هم حق نداریم که خیانت بکنیم. مثلا یکی از دوستان مصروف استفاده از اینترنت است یا در تلفن مصروف است، ما حق نداریم با کنج چشم برای موارد شخصی از اون نگاه بکنیم بدون اجازه از اون. به خاطر ازی که خداوند جل جلاله هم مورد حتی در قرآن عظیم شان ذکر میکنه که یعلم خائنة الاعیون، خداوند جل جلاله میدانه حالت افرادی را که با چشم خود خیانت میکنن. ممکن بعضی وقتا منجر به یک نزاع و یک فتنه شود.
اما سید جلال سادات هاشمی باشنده ناحیه هفتم شهر کابل گفت کسانی که با همچون مردمان مداخلگر بر میخورند نباید پشت حرفای این و آن بگردن و زندگی خود را خراب بسازند. باید خودشان در هر کارشان مصمم و متعهد باشند تا زندگیشان از هم نپاشد.
یک آدم میگن که بینی ترا پشک برد، او بدون از این که متوجه شود کمی واقعا ایره برده نبرده، پشت پشک روان میشه. ما میتونیم هر مشکلی که داشته باشیم در بین خود حل بسازیم. همین جوانای امروز ما برشان که گفته میشه احساساتی میشن، اونا خونشون گرم است، دفتن میان سر موامشیری خود یا سر فامیل خود هم لاور میشن، به خاطر نمی که اون تاریک شده، تاریک شده از طرف دوستش یا از طرف جانب مقابلش که نامشیری تو با این لباس با این فرنگ نمیشه. در حالی که اون میتونه با موامشیری خود به بسیار صحبت های عالمانه و دوستانه که خواهر قند تو با این لباس میتونی تغییر بری.
از لحاظ زیرساخت فرهنگی، افغان‌ها در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند اصولاً روابط عاطفی تنگاتنگ بین اعضای خانواده و فامیل وجود دارد که به نظر می‌آید همین دیدگاه فرهنگی است که افراد را وادار به دخالت در کارهای شخصی و خصوصی افراد دیگر می‌کند. از سوی هم بسیاری از مردم با این توجیه که فلان شخص برایش بسیار مهم است، اجازه هر نوع دخالتی را در زندگی شخصی او را به خود می‌دهند و هم برخی افراد دیگر به این دلیل که شخصی را زیاد دوست دارند و دلشان نمیخواهد صدمه بخورد، به بهانه نقش محافظتی که باید نسبت به او ایفا کنند، به خود اجازه هر نوع دخالتی را در امور شخصی فرد مورد علاقهشان میدهند. برخی ها نیز به بهانه بزرگتر بودن و رعایت شرط احترام به بزرگتر برای خود حق دخالت در امور شخصی دیگران را قائل هستند و به حریم شخصی دیگران تجاوز می کنند که به این ترتیب ارزش های چون احترام به استقلال فردی، تجاوز نکردن به حریم شخصی و رعایت کردن حقوق دیگران به راحتی خدشه‌دار می شود. نجیب الله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در این مورد گفتنی هایی دارد.
یگان خش قوم بسیار دور که یک بچه آدم میبینه یا خور آدم یا دختر آدم میبینه، او بچه چرا پتلون سرخ پوشیده، او دختر چرا چادر تو تر، خدا واک میده، ای واک دادن خوب نیست، او مربوط فامیل خود آدم میشه. بعد کساس که از دوستی زیاد هم بر خود خودش صلاحیت میده که گویا که استقلالیت از زیر دست ماست، هر کاری که دل از او شوه امو رقم سر مردم دیگه تطبیق میکنه. خیر باید فامیل از خرترکی اولاد خود بفهمونه که بچم دریم کس تجاوز نکنین، در کار کس از نگیرین، این 100% جزء فرهنگ خود بسازه.
به گفته احمد گل باشنده شهر کابل، مداخله کردن در زندگی اشخاص و افراد از نظر حقوقی، انسانی و شرعی کار مناسبی نیست. احمد گل اضافه کرد اکثرا در زندگی جوانانی که تازه به زندگی مشترکشان پا نهادند از هر جانب مداخله صورت می گیرد که باید این جوانان خیلی در زندگیشان محتاط باشند.
جوانی که تشکیل خانواده می کنه، آرسی می کنه، اکثرا در زندگی امو کسا مداخله زیاد صورت می گیره و اونا هم متوجه باشه گپا و سخنا و مداخلات کسی را قبول نکنه، کسی که نو تشکیل خانواده می کنه تجربه نمی داشته باشه، به این حساب او بسیار زود فریب دیگر را می خوره. فکر می کنم که زیاد تر عوامل ازی امیس بیکاری، کسی که بیکار باشه مصروفیت های سالمه نداشته باشه، همچنان آگاهی علمی و اخلاقی را نمی داشته باشه، از این لحاظ است که یا مداخله میکنه.
به باور عبدالهادی یک تن از عالمان دین هرگاه کسی از ما در مورد یک موضوع مشوره بخواهد، مشوره کردن با وی کار درستی است و اما اگر نخواهد در کارهایش مداخله صورت گیرد، ضرور نیست در تجسس کارهایش باشیم.
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که مستشار امین است. یعنی به این معنا که کسی که مشوره از ما می‌خواهد، ما باید نهایت درجه کوشش کنیم که گپ‌های علمی و گپ‌های شرعی را بسیار با امانت بر از او انتقال بدیم، بدون از اینکه تصرفی شخصی ما و شما در او دخالت داشته باشم. اگر در این موارد کدام مشکلی پیدا شد، ضرورت به مشوری از اینا بود، راهنمایی از اینا بود، باز در او مورد یا میتونن مداخله کنن. در غیر از او انسان یک موجود با اراده هست. مداخله زیاد در هر امور سبب نتیجه بسیار خراب میشه. غیر از اینکه نتیجه مدو بدست نمیه، اکثریت نتیجه معکوس داره.
آگاهان میگن عدم آگاهی و سطح پایین سواد از دلایل عمده است که شماری از مردم میخواهند به حریم شخصی دیگران دخالت کرده و از راز رموز آنان با خبر شوند، که بنابر اظهارات این آگاهان میتوان با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی این گونه فرهنگ ناپسند را کاهش داد. سلیمان لایق یک تن از شعرا و نویسندگان افغانستان در این باره توضیح میدهد.
فامیل هایی که چانسی نداشته که به مسائل علم و فرهنگ بپردازند، فقر بوده، فقر هم یک مرض بسیار خطرناک است که جامعه باید از او خود خلاص کنه. فقرا مردم با شرف هستند، لیکن از نعمت تربیت عالی و وسایل و امکانات تربیتی محروم هستند. به هر حال در جامعه ما متاسفانه که مداخله در امور دیگران نسبت به جوامع پیشرفته بسیار زیاد است. در همین مداخلات در کابل ما با پشت سرگویی توجیه میشه که رویارویی هم نیست، پشت سر است، باز به توسط دیگه کس هم میگه که او باز بگویشه. ما میتونیم که با تبلیغ وسیع و با تقویت معارف و امیم امور تربیتی علمی و تعلیمی جلو این و نواقص در جامعه بگیریم، و این کار نیست که در یک روز، در دو ماه، در دو سال و در ده سال خلاص شود. خسرت های ملت ها سال ها و قرن ها دوام میکنه.
گفته می شود تا ریشه های این عادت جستجوگری در زندگی خصوصی دیگران از وجود انسان دور نشود، ترک کردن آن غیر ممکن است. بنابراین لازم است سوی زن را از خود دور نموده، چرا که همیشه سوی زن انسان را به جستجوگری وامی دارد. حسد و کینه‌توزی و عداوت هر یک می تواند عامل برای تجسس در زندگی خصوصی دیگران باشد، که اگر از وجود انسان برچیده شوند، نتیجه آن نیز از بین خواهد رفت. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام از سوی ما تقدیم برای شما. برنامه ما شروع شد، گوشش کنین سراپا. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. ما همیشه با پیشانی باز برنامه را تقدیم میکنیم. مثل یگان تاوارخو نیستیم که لبروش کشال و پیشانیش ترش پشت مایک میشینه و برنامه را تقدیم میکنه. چطور هستین با جست و خیز مسئولین از یک چوکی به دیگه چوکی؟ در این مورد پروفیسور اچمدان چه خوب یک دوبیتی سروده. مسلمانا ببینین وقت چی وقت است؟ مسئولین هر طرف خواب و کرخت است. مسئولین میپرن چوکی به چوکی، جدایی مسئولین از چوکی سخت است. خب ای گپارم میمانیم در جایش. هر قدر بر اینا دوبیتی و شعر بسرایم او از او تکان نمیخوره و همیشه امو دیگست و امو کاسه. رخ میکنین طرف مطالب برنامه. در شروع به یک چند خبر گوش بتین.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار از آژانس خبررسانی بی خبر. با نبود معلمان خوشی و سرور شاگردان بازی از مکاتب بچگانه دو برابر شده است. با گزارش آژانس بیخبر، با غیرحاضری معلمان بعضی از مکاتب شاگردان بیشتر وقت یافتند که به کارهای خود برسند. طوری که ایده مصروف مسجکانی در موبایل، ایده رایی بعضی از اینترنت کلاب ها، ایده همرایی سینما و ایده همعقب دیوارهای مکاتب دخترانه سرازیر شدند. یکی از شاگردان که خواست کمک نامش افشا شود گفت که این گپ یک آوازه محض است که ما در غیاب استادان دست به این کارها میزنیم. ما در موجودیت استادان هم میتوانیم این کارها را بکنیم، چون بعضی از استادان مکتب ما اوقدر معلومات کافی ندارند که به ما تدریس کنند. این دیگه خبر. تعدادی از مامورین دولتی طی گرده همایی هفته گذشته یاد کوپون 14 سیره را با روشن کردن 14 شمع در منزل مامور الفشا، مامور سابقه دار ریاست اوراق گرامی داشتند. این مامورین نخست به یاد کوپون یک دقیقه سکوت کردند. پس از آن مامور الفشا با سخنرانی خود از خوبی ها و کمک های کوپون مامورین یادآوری کرده گفت: کوپون همیشه در دل های ما جاودان است. این کوپون بود که ما صاحب نان مهمان دسترخان بودیم. این پلریش کوپون بود که ریشای ما را می تراشیدیم و از برکت روغن آن بروتهای ما چرب بود. در اخیر هم مامورین به مزار کوپون 14 سیره و مجردی رفتند و بر مرقد آنها اگلیل گل گذاشتند و لحظه سکوت و گریه کردند. اینی هم خبر آخر دیگه، بعد قد گوش کنین از خیرتان. کمیسیون مبارزه علیه رشوه هفته گذشته تدویر جلسه داد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، در این جلسه فیصله شد که تا کمیسیون دیگری تحت نام شناخت رشوه ایجاد شده و آن کمیسیون کمیسیون دیگری را برای ردیابی رشوه خوران و مفسدین که باعث آزار و اذیت مردم در ادارات گریده‌اند ایجاد نماید. سخنگوی این کمیسیون در مورد به مربای
ما کمیسیونا را جور کردیم تا که تحقیقات خود خلاص میکنن مردم دیگه حوصله داشته باشن و در هر جایی که کارشان بند ماند و مامورین ازشان رشوه خواستن ما را بدوا نکنن.
این کمیسیون که وظیفه دارد راه‌های مبارزه با رشوه را جستجو کند چندین سال است که هفته یک روز تدویر جلسه می‌دهد، معاش‌های دلاری می‌گیرد ولی تا هنوز راه‌های مبارزه با رشوه را نیافته است. این که چه زمانی راه‌های مبارزه با رشوه را می‌یابد عقل ما خود قد نمی‌ته. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، خبرنگار مربای مارچ هفته گذشته بر تهیه یک گزارش به یک تظاهرات رفته بود. فکر میکنم که گزارشش آماده نشده است و در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
هفته گذشته باشندگان منطقه دینادان به ضد آمر حوزه 66 امنیتی دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری فوری آمر حوزه 66 امنیتی شدند. مظاهرچیان منطقه دینادان شعار می دادند که آمر حوزه 66 امنیتی به خاطر کار نکردگی، دغلی، ونزنی، تنبلی، قاچاق، خیشخوری و صدها عیب قانونی دیگر باید از وظیفه‌اش کنار برود.
ما به روزه 66
نمیخواییم
و امنیت ما را گرفتن
نمیتونه
او یک آدم صادق نیست
نیست
او یک آدم رشوت خور است
هست
او بر ما خدمت کرده
نمیتونه
او سک جنگی
میتونه
او هیچ کار کرده
نمیتونه
او به درد این منطقه ما هیچ نمیخوره
نمیخوره
آقای فلکزاده یکی از باشندگان منطقه دینادان و یکی از مظاهرچیان با مربای مارچ چنین گفت
او بیادر ما یا مروزه را کار نداریم هیچ کار یاد نداره یک وقت در منطقه ایره در دوزی گیرش کرده بودیم باز پس آنها خیلی فروش سلا را شروع کرد باز خاچاقبر ایروین شد تمام روز بجایی که امنیت مردم را میگیره هر روز جمعه امنیت سایه سک جنگی را میگیره چند شو میشه او بیادر تا دست دوزا ما خل نداریم ایره چو کنیم ما هل خودتان بگوید
این چندمین بار است که مردم منطقه دینادان علیه حوزه 66 امنیتی مظاهره میکنن. با بسیار مشکل خود به حوزه 66 امنیتی رساندم و با عامل حوزه 66 امنیتی یک مصاحبه کردم و ازش پرسیدم که برای مظاهره چیان چی جواب داره. او گفت
با شما بیشتر معلوم است که بنده تازه یکی دو ماه میشه که عامل حوزه 66 امنیتی شدیم. این مردم عجب مردم هستن. ما پیسه مصرف کردیم که عامل حوزه شدیم. عالمه ایجا سرمایه انداختیم. مردم که مرا خوش ندارن ما قبول دارم سعید. خواهم خبانم که ما خوب پیسه خودا بکشم. بعد از او باز اعلام کنم. نه وی؟
عامل صاحب حوزه 66 امنیتی از کجا میکنین پیسه مصرف شدی تا نه؟
برو همی پیام مرا به مردم برسان نه که تا پیسه خدا نکشیدیم الاکدنی به هیچ صورت نیستم پیسه را که کشیدم باز میرم مر از مفایدهشم تیر این هفته چند هزار افغانی از درک دست فروش ها و تبنگ فروشی ها می آید یک چند سال که سر به سر کنم پیسه پوره میشه یک چند روز دیگه خو مرا بانند دیگه نه وی
گزارشگر مربای مارچ شیر آقای آقا شیرینزاده
شنوندا عزیز در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چیزهای متفاوت رابطه داره بشنوین
لالا غفار یک سوال کنم
بگو نیجم چه جان چی سوال داری بیادر
امی فرق بین سرباز و صاحب منصب در چی است؟
در سابق خو فرقش همی بود که صاحب منصب سرش موی و برود می داشت اما عسکر سرش امرای ریش برودش کل می بود
ای بیاده امیال خو ما خو بین سرباز و صاحب منصب کدام فرق را نمی بینم هر دوش یک رقم است هم موی دارن هم برود دارن و هم شقیقی همی تا بچنی می مانن
این اخی عسکر پلیس چپکاکل همه دیدی
اوه افضل جان تو کجا و اینجا کجا
السلام علیکم جبال جان زنده باشی چشمای باروشن چطور است یو بیاده
تشکر تو بیا کنو رو یک تخو
چطور استی لالای قد
من خوب استم تو کجا استی از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیدن همیشی
والا مصروف درس خواندن استم
در کجا درس میخوانی ها؟
در چند پنتون شخصی درس میخوانم از هفت صبح تا 11 بجره رشته حقوق میخوانم باز از 2 تا 5 ژورنالیسم میخوانم و از 6 تا 9 ادبیات میخوانم
خوی تو ها باز به درسای رسیده میتونی؟
به درسای خوک رسیده نمیتونم اما به فیزش خوب صحیح میرسا
پنه جان این مکتب بخیر خلاص کردم پنتون رو شروع میکنم
خو مبارک باشه، مبارک باشه بچه.
زنده باشی پدر جان. آرزوی پدر جان، نگفتی که کدام رشته را بخونم که داینده برم به درد بخوره؟
والا بچه ما که میبینم بله، تا اگه بدل ما میکنی برو یک کراچی یک بخر، بیا پاری ما پیاز فروشی را شروع کو بخر.
چرا پدر جان؟
چرا نداره بچه، در این وطن تحصیل به درد نمیخوره. این پدرت در بخش انداخت راکت ماستری داره، در گوشه سرک کچلو فروشی میکنه.
این مربای مرچام خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.